أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وقد أجاب على ذلك جملة من المحققين كصاحب الكفاية رحمه الله، وأن المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في استعمال الأداة في معناها الحقيقي. خب، بحث ما در مورد این موضوع بود که اگر یک عام به مخصص منفصلی تخصیص بخورد، آیا در باقی افراد تخصیص ناخورده همچنان حجیتش باقی است یا نسبت به اونها هم از حجیت می افتد؟ برخی معتقدند که دیگر حجت نسبت به باقی افراد محسوب نخواهد شد، از این جهت که وقتی مخصص منفصل سر و کلش پیدا شد، معلوم میشه که ادات عموم در خطاب عام در معنای حقیقی خود استعمال نشده است. در معنای حقیقی خود به همین جهت کشف میشود که معنایی که مراد متکلم در مقام استعمال هست، معنای مجازی است. معنایی که متکلم در مقام استعمال اراده نموده است، معنای مجازی است. و چون للمجاز وجوه عدیده، مجاز اشکال مختلفی میتونه بپذیره. یعنی وقتی دانستیم کل افراد مراد نیست، دیگر مشخص نیست کدام بعض افراد مراد است. وقتی که معلوم شد کل افراد به شکل حقیقی مورد استعمال ادات کل قرار نگرفته است، دیگر معلوم نیست کدام بعض افراد به شکل مجازی مورد استعمال ادات عموم قرار گرفته است. اینجاست که ما میمانیم و مجازات محتمل متعدد دد. طبیعی است که نتیجه کار جز حیرت و سردرگمی نخواهد بود. خطاب عامی که با مخصص منفصل مواجه شده، حکم مجمل رو پیدا می کند و از این جهت قابل تمسک نیست. مرحوم محقق خراسانی صاحب کفای پاسخی داده اند به این دیدگاهی که بعضی از اصولیون اهل سنت مطرح کردند، و مصنف این پاسخ رو میپسنده و البته سعی میکنه که قدری هم این رو تعمیق بکنه و در موردش رفع شبهه کنه. قبل از بیان فرمایش صاحب کفایه، یه مقدار خوبه که ما یادآوری کنیم، بحث رو و دوستان رو مهیا کنیم برای پاسخ صاحب کفایه. ببینید، مخصص منفصل به جهت انفصالی که دارد نمیتواند اصل ظهور کلام را از بین ببرد، چرا که ظهورات کلام اگر در سطح تصور باشند که حتی تحت تأثیر مخصص متصل هم نیستند و اگر در سطح تصدیق باشند، نهایت تحت تأثیر مخصص متصلند. مخصصات منفصل دستشون از ساحت ظهور کلن کوتاه. این از این. ما در حقیقت اینجا دارای دو ظهور هستیم، دو ظهور تصدیقی که نقطه نگاه و نظر ما محسوب میشه. یک، ظهور حال متکلم در این که مراد استعمالی او تطابق با مدلول تصوری کلام او دارد. این اولین ظهور. به بیان دیگر، بخواید خیلی این ظهور رو آسان بکنید، عبارت میشه از ظهور حال متکلم عرفی که قرینه صارفه ای در کلامش نیست در استعمال حقیقی. این آسان سازی قضیه است. ظهور حال متکلم عرفی که قرینه صارفه ای نیاورده، قرینه بر مجاز نیاورده در استعمال حقیر، چون تطابق مراد استعمالی با مدلول تصوری اسم دیگرش استعمال حقیقی است. غیر از اینه مدلول تصوری همون موضوع لهه، اینو بارها گفتیم. مراد استعمالی مطابق با موضوع له باشه، یعنی استعمال متکلم در معنای حقیقی، معنای موضوع له باشه که ازش تعبیر میکنیم به استعمال حقیقی. پس ظهور اول ظهور در استعمال حقیقی است. یک ظهور دیگری هم در قضیه هست که عبارت باشد از ظهور حال متکلم در تطابق مراد جدی او با مراد استعمالی او، در تطابق و هماهنگی این دو مراد، مراد جدی و مراد استعمالی. یعنی متکلم عرفی که قرینه ای بر عدم تطابق مرادات خود نیاورده است، بر عدم تطابق مراد جدی خود با مراد استعمالی نیاورده است، در این است که مراد جدی او بیشترین تطابق رو با مراد استعمالی او دارد. این هم از این. پس ما دو ظهور اینجا مورد توجهمون هست که به محض انعقاد کلام و فقد قرینه متصل این ظهورات شکل میگیره. کارکرد قرینه منفصل تکذیب ظهوره. کارکرد قرینه منفصل تکذیب ظهوره. به این معنا که میگه اون ظهور حال متکلم که مبتنی بر عدم قرینه متصل بود درست نیست، یعنی اینجا قرینه وجود داشته است اما به انفصال آمده، چون اون ظهور با فرض عدم قرینه شکل گرفته بود. حالا که سر و کله قرینه منفصل پیدا شده، معلوم می شود که اون عدم قرینه ای که پایه و اساس ظهور تصدیقی اول و ثانی است در حقیقت توهمی بیش نبوده. اینجا قرینه ای معتمد مورد اعتماد متکلم بوده اما خب به انفصال آمده، و همین جهت قرینه منفصل میاد این ظهورات رو تکذیب میکنه. میگه شما مبتنی بر یک حقیقتی بودید که تهی از واقعیت بود، شما مبتنی بر یک اساسی بودید که در واقع ثابت نبود، عدم قرینه، با حال این که قرینه وجود داشت اما به انفصال آمد. این که میگیم قرینه منفصل تکذیب میکنه یعنی از حجیت میندازه، دیگه حجت محسوب نمیشه. سوالی که اینجا مطرحه این است که قرینه منفصل ما، این مخصص منفصل ما که نقش قرینه منفصل رو ایفا میکنه، کدامی که از این دو ظهور رو تکذیب میکنه؟ آیا ظهور تصدیقی اول رو تکذیب میکنه یا ظهور تصدیقی ثانی رو؟ مصنف از صاحب کفایه چنین نقل میکنه. صاحب کفایه معتقد است که ظهور تصدیقی ثانی مورد تکذیب قرار میگیره. ظهور تصدیقی ثانی یعنی در واقع نشان از عدم تطابق مراد جدی متکلم با مراد استعمالی او دارد و بس، نشان از عدم تطابق مراد جدی متکلم با مراد استعمالی او رو داره، نه اینکه بخواد تکذیب بکنه ظهور تصدیقی اول را، این نه اینکه بخواد تکذیب بکند ظهور حال متکلم در استعمال حقیقی را. بنابراین اصلا ربطی به عالم استعمال ندارد، چون استعمال مقوله ایست مربوط به دلالت تصدیقی اول، نه دلالت تصدیقی ثانی. قرینه منفصل اثر خود رو روی حجیت دلالت تصدیقی ثانی می‌گذارد. در واقع این تطابق مراد جدی با مراد استعمالی رو تکذیب می‌کنه، نه تطابق مراد استعمالی با مدلول تصوری را. به بیان دیگر قرینه منفصل نشان می‌دهد که بعضی از افرادی که داخل در مراد استعمالی متکلمند در مراد جدی او داخل نیستند. بعضی از افرادی که بر حسب استعمال حقیقی متکلم مشمول معنای مستعمل فیه او هستند، مشمول حکمی که مراد جدی اوست، اراده جدی او بدان تعلق دارد، نیستند. در مثال کتاب اکرم کل من فی البیت، اون 10 نفر نامسلمی که در خانه هستند هرچند دخیل در مراد استعمالی متکلمند، چون مصداق کل من فی البیتند، اما تحت حکمی که مراد جدی متکلم است محسوب نمی شود. خب بر همین اساس ایشون پاسخ بعض اصولیون رو که از بین اهل سنت هستند و مدعی عدم حجیت عام مخصص به منفصل در تمام باقی هستند رو مورد مناقشه قرار میده. با این بیان که ما نهایت میگوییم هر فردی که داخل در مراد استعمالی متکلم است، در مراد جدی او هم دخیل است، مگر اینکه خلافش اثبات بشه از طریق قرینه منفصل. وقت اینجاست که از ظهور تصدیقی ثانی نسبت به اون افرادی که مشمول مخصص منفصل هستند رفع ید میکنیم. میگیم اون ظهور تصدیقی نسبت به این افراد تکذیب شده، قابل تمسک نیست، به تعبیر دیگر حجت محسوب نمیشود. خب این چند خط رو تطبیق بدیم و نکات تکمیلی رو در عرایزم انشاءالله خواهم گفت. وقد اجاب على ذالکه، جواب داده بر این استدلال، استدلالی که بعضی از اصولیون بیان داشتند، استدلالی که بعضی از اصولیون در باب عدم حجیت عام مخصص به منفصل در باقی بیان داشتند. جملت من المحققین کصاحب الکفایت رحمه الله. خب جوری که مصنف از صاحب کفایه نقل میکنه آمیخته با برداشت اوست از کلام صاحب کفایه. مراجعه کنید به صاحب کفایه در کتاب کفایه متوجه میشید. بعد المخصص المنفصله، مخصص منفصل کشف نمیکنه از مخالفت متکلم با ظهور حالش در استعمال ادات در معنای حقیقیش. ها برمیگرده به ادات کل، در مثال اکرم کل من فی البیت کل. الا یک شف، یعنی تکذیب نمی کنه، لا یکذب به این معناست، تکذیب نمی کنه اون ظهور تصدیقی اول را. و اینما یک شف، فقط و فقط مخصص منفصل کشف میکنه از عدم تعلق اراده جدی متکلم به اکرام افرادی که در بر میگیرد این افراد را مخصص منفصل، تناوله در بر میگیرد اون افراد را مخصص منفصل. به بیان دیگر کشف میکنه از مخالفت متکلم نسبت به ظهور حالش در مطابقت مراد جدی با مراد استعمالی. من به سیاق عبارت بالا میگم، گفت لا یک شفن مخالفت متکلم لظهور حاله فی استعمال الاداة. حالا میخوام اینجا متناسب با همون عبارت بیارم، بل یکشف عن مخالفت المتکلم ل ظهور حاله فی مطابقت مراده الجدی ل مراده الاستعمالی. از این کشف میکنه، این رو تکذیب میکنه. فبل امکان ممکن است حفظ بر این ظهور و هو ما کنا نسمیه به ظهور تصدیقی الاول فی ما تقدم. می شود این ظهور رو، کدوم ظهور؟ دو خط بالا، ظهور حال متکلم در استعمال ادات کل در معنای حقیقیش، آها، می شود این ظهور رو حفظ کرد، ظهوری که ما می نامیم آن را ظهور تصدیقی اول در آنچه که گذشت، ظهوری که ما، یعنی من شهید صدر و امثال بنده، می نامم آن را به ظهور تصدیقی اول، فیما متعلق به نسمی، اون می نامیم به این نام در آنچه در مباحثی که گذشت. خب و نتصرف و فی ظهور تصدیقی ثانی، تصرف میکنیم در ظهور تصدیقی ثانی. و ظهور حال المتکلم فی ان کل ما قاله المتکلم و ابرزه باللفظ، ظهور حال متکلم در اینکه آنچه متکلم گفته است و ابراز کرده است به لفظ، این ما رو میزنیم به معنا، معنایی که متکلم گفته است و آن را ابراز به لفظ کرده. قاله و ابرزه در اینجا یعنی استعمل لفظ فیه، معناش اینه، اینجور بغلش یادداشت بکنید. ان کل ما استعمل المتکلم اللفظ فیه مراد للمتکلم جدن، حکایت از ظهور در تطابق مراد استعمالی و مراد جدی دارد. لهو به متکلم برمیگرده، مرادون لهو جدا. فإن هذا الظهور، این ظهور تصدیقی ثانی، لو خلی و طبعه، اگر خود باشد و خود، یعنی چی لو خلی و طبعه؟ یعنی اگر مخصصی در بین نباشه، مخصصی در بین نباشه، لخلیه و طبعه، یعنی اگر مخصصی نباشه، یثبت اثبات میکند ان کل ما یدخل فی نطاق المعنی المستعمل فیه، هر فردی که ما، یعنی فرد، هر فردی که داخل در چارچوب معنای مستعمل فیه هست، این فرد مراد جدی متکلم. خب اون وقتی بود که لخلیه و طبعه باشه، غیر ان المخصص، الا این که مخصص کشف میکند از این که بعضی از افراد لیسو کذالک، یعنی لیسو به مرادین جدن، لیسو به مرادین جدن، مراد جدی متکلم محسوب نمیشود. خب چون مراد از افراد، افراد انسانی است، در مثال اکرم کل من فی البیت، ناظر به مثال در حرف میزنه ایشون، لذا لیسو رو به شکل جمع آورده، لیسو بعض این افراد که 10 نفر از 100 نفر حسب فرض شهید صدر بود مشمول اراده جدی متکلم نیستند. پس هر فردی که کشف کند مخصص از عدم شمول اراده جدی نسبت به اون فرد، آها، اون 10 نفری که استثناء شدند، نرفع الید عن ظهور تصدیقی ثانی به نسبت الی، از ظهور تصدیقی ثانی نسبت به اون فرد دست میکشیم. و هر فردی که کشف نکند مخصص از چی؟ از این عدم شمول، ذلک به عدم شمول اراده جدیه که در خط بالا هست میخوره، اگر کشف نکند مخصص از این عدم شمول اراده جدی نسبت به اون فرد، فیه میخوره به فرد، هر فردی که کشف نکند مخصص از عدم شمول اراده جدی در مورد اون فرد، فیه به فرد، نتمسک، تمسک میکنیم به ظهور تصدیقی ثانی برای اثبات حکم خطاب عام نسبت به اون فرد، باز لهو به فرد برمیگرد. خب یک سوالی که اینجا آقای سرد باید توضیح میدادند توضیح ندادند این است که چرا صاحب کفایه مخصص منفصل رو مکذب ظهور تصدیقی ثانی قلمداد کرده است و نه در مقام تکذیب ظهور تصدیقی اول. خب بالاخره یه ادعاست، باید اثبات بشه که چرا محقق خراسانی مخصص منفصل رو به ظهور تصدیقی ثانی مربوط دانستند، تصرف در ظهور تصدیقی ثانی قلمداد کردند، نه تصرف در ظهور تصدیقی اول. ببینید پاسخی که میشه اینجا داد اینه که اگر مخصص منفصل به ظهور تصدیقی اول بخوره، ظهور تصدیقی اول رو تکذیب بکنه، لاجرم ظهور تصدیقی ثانی رو هم تکذیب خواهد کرد، به این جهت که ظهور تصدیقی ثانی روی ظهور تصدیقی اول بسته شده. اگر مثلا معلوم بشود که استعمال ادات در معنای حقیقی خود که استیعاب باشد صورت نپذیرفته، پس دیگه ظهور تصدیقی ثانی که رو این اساس ادعا شده است هم تکذیب میشه، اون هم دیگه درست نیست. یعنی نمیشود گفت تمام افراد داخل در معنای حقیقی تحت مراد جدی متکلمند. این یک واقعیتیست. در حقیقت ظهور تصدیقی ثانی چهارپایه است که روی ظهور تصدیقی اول نهاده شده است، با هدف گرفتن این ظهور تصدیقی اول. پایه‌ای که روی این قرار گرفته است هم ساقط میشه، زمین میخوره. اما اگر ما تصرف بکنیم در ظهور تصدیقی ثانی به این معنا که معتقد بشویم به عدم تطابق مراد جدی متکلم با مراد استعمالی، این دیگه به ساحت ظهور تصدیقی اول راه پیدا نمی کنه، اون رو تکذیب نمی کنه. نهایت این است که می گوییم علارغم تطابق مراد استعمالی با مدلول تصوری، مراد جدی با مراد استعمالی متطابق نیست. به این شکل در حقیقت بیان میکنه. خب پس امر ما دائر مدار این است که قرینه منفصل را تصرف و تکذیب ظهور تصدیقی اول به حساب بیاریم یا تصرف و تکذیب ظهور تصدیقی ثانی. از اونجایی که معونه تکذیب ظهور تصدیقی اول بیشتر است و به تکذیب ظهور تصدیقی ثانی میکشه، یعنی هم میگوید که ادات عموم در معنای استیعاب استعمال نشده است و هم میگوید که همه افراد مدخول ادات مشمول حکم نیستند، دو معنایی که مقتضای ظهورات تصدیقی اول و ثانی بود، در واقع مدلولات تصدیقی اول و ثانی متکلم محسوب می شدن. اما اگر این قرینه منفصل بخواهد تکذیب ظهور تصدیقی ثانی بشه، معونه کمتری می برد، چون فقط یکی از دو ظهور تصدیقی را تکذیب میکند که عبارت باشه از ظهور تصدیقی ثانی. یعنی میگیم علارغم تطابق مراد استعمالی متکلم با مدلول تصوری کلام، و به تعبیر دیگه علارغم استعمال حقیقی ادات عموم در معنای موضوع الله خودش، مراد جدی متکلم با مراد استعمالی و از حیث بعض افراد تطابق نداره. خب حالا اینجا صحبت این میشه که قرینه منفصل بخواد تکذیب کدام ظهور باشه. طبیعی است که ما میزنیم به اون ظهوری که تصرف در آن کم معونه تر است، تصرف در آن کم معونه تر است، نه به اون ظهوری که تصرف در آن پر معونه تر است. به تعبیر دیگه قرینه منفصل نهایت تکذیب یکی از این دو ظهور رو بکنه که تصدیقی ثانی باشه، نه تکذیب هر دو ظهور که تصدیقی اول باشد و به تبع تصدیقی ثانی. خب این استدلالیست که در کلام محقق خراسانی مورد اشاره واقع شده. ببینید به نقل شهید صدر توجه بکنید، می‌فرماید که فبل امکان الحفاظ علی هذا الظهور که میشه تصدیقی اول، و نتصرف و تصرف بکنیم در ظهور تصدیقی ثانی. میتونیم ظهور تصدیقی اول رو حفظ بکنیم، نهایت در ظهور تصدیقی ثانی تصرف بکنیم. وقتی میشه این کارو کرد، چرا بخوایم هر دو ظهور رو تکذیب کنیم؟ تکذیب هر ظهوری برای خود معونه داره. اون چه که مسلم و مسجل است این است که قرینه منفصل فقط و فقط معونش در حد تکذیب یک ظهوره و نه دو ظهور. بسیار خوب، مرحوم مصنف رحمت الله علیه اول یک شائبه رو علیه محقق خراسانی مطرح میکنه و بعد در دفاع از محقق خراسانی به رد این شائبه میپردازد. چیه اون شائبه؟ ببینید، ممکنه کسی بگوید که محقق خراسانی کار خاصی انجام نداد، در واقع میشه گفت حرف قابل اعتنایی نزده است، چون فرقی نمیکنه بین ظهور تصدیقی اول و ظهور تصدیقی ثانی. اگر شما قائل هستید به تبعیت ظهورات ضمنی از ظهور استقلالی، به بیان دیگر قائل هستید به تبعیت دلالت تزمونی از دلالت مطابقی، اگر قائل به اینید، دیگه فرق نمی کند که قرینه منفصل را به ظهور تصدیقی اول بزنید یا به ظهور تصدیقی ثانی بزنید، چون به محض این که کلام حجیت خود رو در ظهور استقلالی از دست داد، به جهت تبعیت در تمام ظهورات ضمنی هم از دست می دهد. و اگر منکر این تبعیت هستید، باز هم فرقی نمی کنه چه قرینه منفصل را به ظهور تصدیقی اول بزنید و چه به ثانی، به جهت این تبعیت با اثبات عدم حجیت خطاب در ظاهر استقلالی خود به جهت وجود قرینه منفصل، دیگر این خطاب به این نفع نخواهد بود که در تمام ظواهر ضمنی خود هم حجت نباشه، چون ما قائل به عدم تبعیتی، بلکه اون دسته از ظواهر ضمنی که مشمول مخصص منفصل نیست همچنان بر حجیت خود باقی خواهد ماند. به بیان دیگر اگر شما قائل به تبعیض در بین ظهورات ضمنی از حیث حجیت نیستید، دیگه فرقی نمی کنه چه این تبعیض رو در مرحله تصدیقی اول ترسیم کنیم یا در مرحله تصدیقی ثانی. و اگر قائل به تبعیض ظهورات ضمنی از حیث حجیت هستید، باز هم دیگه فرقی نمی کنه که این رو در مرحله تصدیقی اول بنگریم یا در مرحله تصدیقی ثانی. به بیان دیگر، اگر تبعیض راه داره در هر دو مرحله راه داره، و اگر راه نداره در هیچ کدوم از این دو مرحله راه نداره. مرحوم شهید صدر اینجا در دفاع از صاحب کفایه و رد این اشکال بدوی وارد عرصه میشند. میفرمایند که ظهورات ضمنی در مرحله ظهور تصدیقی اول با ظهورات ضمنی در مرحله ظهور تصدیقی ثانی تفاوت اساسی دارند. یک تفاوت اساسی دارند که باید دوستان من خوب مورد عنایت قرار بدهد. ببینید، ظهورات ضمنی در مرحله تصدیقی اول همگی بر یک پای استوارند، همگی بر یک پایه استوارند، ظهور حال متکلم در استعمال حقیقی. خلاصش، ظهور حال متکلم در استعمال حقیقی. ببینید، اگر متکلم ادات عموم رو در معنای حقیقی خود یعنی استیعاب به کار برده باشد، تمام ظهورات ضمنی کلام در مرحله مدلول تصدیق شکل میگیره. تمام افرادی که داخل خانه هستند مشمول کل من فی البیت میشند، مشمول کل من فی البیت میشند. به این جهت که ادات عموم در معنای حقیقی خود یعنی استیعاب به کار رفته است، پس تمام ظهورات ضمنی در مرحله تصدیقی اول مبتنی بر یک نکتند و اون ظهور حال متکلمه در این که ادات عموم رو در معنای حقیقی خود استعمال کرده است. به عبارت دیگر، تطابق مراد استعمالی با مدلول تصوری و وضعی. خب حالا اگر رفقا خوب عنایت بکنن، دوستان من، اگر این ظهور حال متکلم در استعمال حقیقی تکذیب بشه، او پایه و اساسی که تمام ظهورات ضمنی برش استوار بود از بین رفته است، از بین رفته است. یعنی اگر مثلا قرار باشد که کل در معنای استیعاب که موضوع اون لهشه استعمال نشده باشه، دیگه ما نمیتونیم به تک تک افراد اشاره کنیم بگیم این هم داخل در مراد استعمالی متکلم. اینجاست که ممکن است هر فردی داخل باشد یا نباشد از افراد این خانه، چون فرض آن است که کل در معنای استیعاب استعمال نشده. بنابراین رفقا نتیجه میگیریم که ظهورات ضمنی در مرحله تصدیقی اول همه مبتنی بر یک نکتند و اون ظهور حال متکلم در استعمال حقیقی است. و اگر قرینه منفصل بخواهد این ظهور رو تکذیب بکنه، همه اون ظهورات ضمنی یک جا از حجیت ساقط میشن. پایه ای که زیر پای این ظهورات ضمنی هست یک جا برکشیده میشه، همه با هم زمین خواهند خورد. امکان تبعیض دیگه وجود نداره، چون همه رو یک پایه ایستادن، امکان تبعیض وجود نداره. اگر اون پایه تکذیب شد همه زمین میخورند، و اگر اون پایه تکذیب نشد همه سر جای خود استوارند. این نکته مهم است. و همین جهت اگر مثلا قرینه منفصل نشان بدهد استعمال ادات در معنای حقیقی خود نیست، در کل نیست، در بعض است که معنای مجازی محسوب میشه، مجال باز میشه واسه اشکالی که بعضی از اصولیون اهل سنت مطرح کردن که خب دیگه فرقی بین مجاز و مجاز نیست. این بعض مجاز میتونه 90 نفر باشه، میتونه 85 نفر، میتونه 80، 70، 60، 50، هر چقدر باشه. اما رفقا، ظهورات ضمنی در مرحله تصدیقی ثانی حال و رنگ متفاوتی دارند. اینها رفقا هر کدام مستقل از دیگری و مجزای از دیگری خواهند بود. اینجور نیستش که همشون جملگی رو یک پایه استوار باشند، بلکه هر کدام برای خود پایه مستقلی از اراده جدی مولا دارند. ممکن است در عالم واقع اراده جدی متکلم به این فرد تعلق بگیره، بدان فرد تعلق نگیرد، به اکرام این فرد تعلق بیابد و به اکرام آن فرد تعلق نیابد. من این نداره، لازم نیست که حتما همه اینها رو ما با هم یا مراد متکلم قلمداد بکنیم یا هیچ کدام. به همین جهت قصه ظهورات ضمنی در مرحله تصدیقی ثانی فرق میکنه، متفاوت میشه، به این معنا که میگیم که هر فردی که مشمول مراد استعماری متکلم است، مشمول مراد جدی او هم هست، مگر اینکه به سبب قرینه منفصل نتوانیم اون رو تحت مراد جدی متکلم قلمداد کنیم، مگر اینجور. به بیان دیگر ما میگوییم که ظهور تصدیقی ثانی نسبت به تک تک افرادی که داخل در مراد استعمالی متکلمند حجت است. نهایت این است که نسبت به اون دسته از افرادی که مشمول مخصص منفصلند از این ظهور رفعیت میکنه، یعنی قرینه منفصل تکذیب میکنه بعضی از افراد مراد جدی را، نه مراد جدی از اساس را. خب این خلاصه فرمایش های صدر. اگه بخوایم تعمیقش بدیم که دوستانمون با یک عمق بیشتری وارد مبحث بشند، ببینید رفقا، ظهور تصدیقی اول گفتیم یعنی ظهور در استعمال حقیقی. دوستان من میدونن که استعمال لفظ در معنا به شکل صحیح اگر بخواد صورت بگیره فقط دو صورت داره، فقط دو قسمه، استعمال حقیقی و استعمال مجازی. اگر استعمال لفظ در معنا به شکل حقیقی بخواد صورت بگیره، از دو حال خارج نیست، یا حقیقی است و یا مجازی. اگر حقیقی نباشه لاجرم مجازی. حالا اگر رفقا ظهور حال متکلم در تطابق اول مراد استعمالی با مدلول تصوری، به بیان دیگر ظهور حال متکلم در استعمال حقیقی، چون گفتیم این تطابق اسم دیگرش استعمال حقیقی، اگر ظهور حال متکلم در استعمال حقیقی تکذیب بشه، لاجرم باید استعمال رو مجازی تلقی کرد فی الواقع. وقت اینجاست که اشکال بعض اصولیون مطرح می شود که کدام مجاز، حالا که کل مراد استعمالی نیست و بعض مراد استعمالی است، بعض طبقات داره، بعض انها و اشکال داره، کدام بعض؟ بعضی که شامل تمام باقی میشه، بعضی که شامل بخشی از باقی می شود. به همین جهت برای استدلال بعض اصولیون مجال فراهم میشه. اما رفقا خوب دقت بفرمایید، ظهور حال متکلم در تطابق مراد جدی او با مراد استعمالی او به این شکل نیست. این کاملا قابل تبعیضه. می تواند این تطابق در بعضی از جهات باشد، در بعضی از جهات نباشد. می تونه نسبت به بعضی از افراد باشد، نسبت به بعض افراد نباشد. یعنی می تونه بعضی از افرادی که مشمول مراد استعمالی متکلمند، مشمول مراد جدی او نباشد. یه واقعیتی است. به همین جهت تبعیض بین ظهورات ضمنی در مرحله تصدیقی اول ممکن نیست، در حالی که تبعیض بین ظهورات ضمنی در مرحله تصدیقی ثانی ممکنه. این نکته است که آقای صدر برش تأکید میکنه. حالا باز بخوام یه خود بحث رو با اصطلاحات علمی عجین کنم تا دقت دوستان بالا بره. رفقا ببینید، تطابق مراد استعمالی با مدلول تصوری جزو مفاهیم متواتر، جزو مفاهیم متواتر. لابد در منطق خوندید متواتی و مشکک. اما تطابق مراد جدی متکلم با مراد استعمالی او جزو مفاهیم مشکک، یعنی شدت و ضعف میپذیره. مثل متواتیات فیکس نیست که شدت و ضعف، تقدم و تأخر اینها نپذیره، بلکه شدت و ضعف میپذیره. توضیح بدم، تطابق مراد استعمالی با مدلول تصوری که همون موضوع اون لهه، یا هست یا نیست. چون این تطابق اسم دیگه استعمال حقیقی بود، گفتم دیگه. یا استعمال حقیقی هست یا استعمال حقیقی نیست. نمیشه مثلا استعمال حقیقی باشه به یک شدت بیشتری یا به یک شدت کمتری. شدت و ضعف در استعمال حقیقی معنا نداره. ظهور حال متکلم در تطابق مراد استعمالی با مدلول تصوری که میشه همون ظهور حال متکلم در استعمال حقیقی، این در حقیقت یک رهاورد متواتی بر ما داره، یعنی قابلیت تضعیف و تشدید ندارد. استعمال حقیقی قوی تر یا شدید تر نداریم. این استعمال یا هست یا نیست، شدید و ضعیف نمیشود. اما در تطابق بین مراد جدی متکلم با مراد استعمالی او، شدت و ضعف قابل تصویر، شدت و ضعف قابل تصویر. این در واقع این تطابق سنخ مفاهیم مشکک. میتونه این تطابق بسیار شدید و قوی باشه، تمام مصادیق رو در بر بگیره، و میتونه این تطابق بسیار ضعیف باشه، همه مصادیق رو در بر نگیرد، برخی از مصادیق را شامل شود. طور نیست، میتونه از همه جهات باشه، میتونه از بعض جهات باشه. خود این بحث هم باز مراتب داره. میتونه نسبت به همه افراد باشه، میتونه نسبت به همه افراد نباشه، بعض افراد باشه. ببینید که مراد جدی فیکس نیست، بلکه شدت و ضعف میپذیرد. تطابق مراد جدی متکلم با مراد استعمالی او یک ماهیت فیکس لایتغیری که تشدید و تضعیف نپذیرد نیست، بلکه کاملا قابلیت شدت و ضعف دارد. لذا ما بنا رو بر این میذاریم که تا جایی که ممکن است مراد جدی متکلم متطابق باشه با مراد استعمالی او. هر جا که دلیلی بر عدم تطابق داشتیم، از ظهور حال متکلم در این تطابق دست میکشیم، و هر جا دلیلی بر عدم این تطابق نداشتیم، بنا رو بر تطابق میذاریم به مقتضای ظاهر حال متکلم. این هم فرمایش مرحوم شهید صدر با توضیحی از ما. و فی باد الامر قد یخطر فی ذهن الملاحظ، کسی که ملاحظه کرده باشد سخن صاحب کفایه را، خطور میکنه در ذهن ملاحظ که این جواب صاحب کفایه صحیح نیست. چرا؟ چون جواب صاحب کفایه لم یسنع، نساخته چیزی را، سوا این که نقل داده است، سوا انهو نقل، نقل داده است. این جواب تبعیض ظهورات ضمنی را در حجیت از مرحله ظهور تصدیقی اول به مرحله ظهور تصدیقی ثانی، تبعیضی که با قرینه منفصل اثبات شده بود، مقتضای قرینه منفصل بود، مقتضای مخصص منفصل بود، این نهایت نقل یافته از ظهور تصدیقی اول به ظهور تصدیقی ثانی. فإذا كان ظهور التزمن غير تابع للظهور الاستقلالي في الهجية، اگر واقعا تابعیتی نداره، فلماذا لا نعمل على التبعيض في مرحلة الظهور التصديقي الأول، چرا عمل نکنیم بر تبعیض بین ظهورات زمینی در مرحله تصدیقی اول؟ خب اونجا بگید اصلا این حرف. و ازا کانه، چی کانه رفقا؟ این ظهور تزمونی تابعا لظهور الاستقلالی کذاله، یعنی فی الحجیه. اگر ظهور زمینی تابع ظهور استقلالی در حجیت باشه، فکیف نعمله، استفهام انکاری دیگه، اینها هم لمازای بالا و هم کیف، هر دو استفهام انکاری است. فکیف نعمل، اعمال کنیم این تبعیض را در مرحله ظهور تصدیقی ثانی و ملتزم شویم به حجیت بعض محتویات این ظهور تصدیقی ثانی دون بعض متضمنات، این محتویات زمینش هم برمیگرده به ظهور تصدیقی ثانی. خلاص اگه تبعیت قابل قبوله در هر دو مرحله قابل قبول، اگر قابل قبول نیست در هیچ کنون از دو مرحله قابل قبول نیست. ورد دون علا هازه الملاحظه، اشکالی که ما بر این ملاحظه داریم این است که انه فضلکته، فضلکه این نتیجه، خلاصه، اصاره، چکیده، خلاصه جواب و نکته نقل تبعیض. نکته نقل تبعیض از چی به چی؟ از مرحله تصدیقی اول به مرحله تصدیقی ثانی. هیه، هیه به فضلکه اون نکته برمیگرد، اینه که ان الظواهر الزمنیه فی مرحله تصدیقی الاول مترابطتون، ظواهر زمینی در مرحله تصدیقی اول مترابطند، یعنی به هم مرتبطند، به هم زنجیرند. این ولها نکتتون واحده در واقع علت ترابطه. چرا اینها با هم مترابطند؟ چون همشون یک نکته پشتشون بیشتر نیست. که حالا میگیم این نکته چیه، خط بعد میگیم. فان ثبت بطلان و تلک نکته، اگر اون نکته حسب فعل ثابت بشه که باطله، به قرینه منفصل این نکته تکذیب بشه، لم یسلم شیئون من تلک ظواهر زمینیه، هیچ کدوم از اون ظواهر زمینی سالم نخواهند ماند. این از این. خب اون نکته چیه که تمام ظهورات زمینی تصدیقی اول برش استواره؟ ها هی از ظهور حال المتکلم فی انه یستعمل لفظ استعمالا حقیقیا، ظهور حال متکلمی که قرینه ای بر مجاز نیاورده است، قرینه صارفه نیاورده است در این که او استعمال کرده است لفظ را به شکل حقیقی در معنای حقیقی. فإن هذا الظهور، این ظهور است که قرار می‌دهد ما را، وامی دارد ما را که استظهار کنیم این فرد از صد نفر، زید مثلا، این زید از صد نفر داخل در نطاق استعمال است، اون فرد هم امر مثلا داخل در نطاق استعمال است، بکر هم همینطور. خلاصه می شود انگوش و تک تک افراد داخل در این بیت نهاد و گفت که اینها مشمول اون صد نفر واجب الاکرام هستند، داخل در اون صد نفری هستند که مولا امر به اکرامشون کرده. میشه علت هم کاملا مشخصه دیگه، چون استعمال حسب فرض حقیقی است. وقتی بگید همه دیگه، به هر کدوم از این همه اشاره میشه کرد و گفت این داخل در هم است. فإذا علمنا، بدانیم، به ان اللفظ قد استعمل مجازا، اگر بدونیم بر اثر قرینه منفصل به سبب اون که لفظ عداد استعمال در استعاب نشده، استعمال در بعض شده، و ان المتکلم قد خالف ظهوره الحالی المذکور، کدوم ظهور حالی؟ ظهور حال متکلم در این که استعمال کرده است لفظ را، استعمال حقیقی، میخوره به خط اول این پاراگرافی که الان گفتیم و نکته توهی ظهور حال متکلم. پس اگر بدانیم که لفظ استعمال شده است به شکل مجازی و اینکه متکلم مخالفت کرده است ظهور حالی مذکور را، ظهور حالی در استعمال حقیقی را، دیگه فلا موجب بعد از ذلک، یعنی بعد العلم به استعمال لفظ مجازن، دیگه دلیلی بعد از این نمیماند که فرض بکنیم این فرد داخل در نطاق استعماله یا اون فرد داخل در نطاق استعماله. وقتی مثلا مراد از کل بعض باشه نه همه، به هر کدوم از اینها که اشاره کنید میتونن داخل باشن میتونن داخل نباشن. با اینکه اگر مراد کل باشه نسبت به تک تک اینهایی که در خانه هستن میتونید اشاره کنید بگید اینها مشمول معنای مستعملون فی هند. و هازا خلافا لظواهر زمنیت فی مرحله ظهور تصدیقی ثانی. آنچه که ما در باب ظواهر زمینی در مرحله تصدیقی اول گفتیم با وضعیت این ظواهر در مرحله تصدیقی ثانی متفاوته. فإن نکتة کل واحدة منها، منها میخوره به ظواهر، نکته ای که هر کدوم از این ظواهر برشون متکی هستن مستقل است از نکته باقی، یعنی به هر کدوم از یک اراده مستقلی تعلق یافته، پایه اساس واحدی داره، اراده جدی مستقل. فإن کل جزء من اجزاء مدلول کلام، هر جزئی از اجزاء مدلول کلام. مدلول کلام یعنی چی؟ ای تفسیر مدلول کلام، ای المعنى المستعمل فيه، معنایی که استعمال شده است، کلام در اون معنا، مستعمل نائب فاعل میخواد، کلام نائب فاعلش. هر جزئی از اجزاء مدلول کلام، هر جزئی از اجزاء مراد استعمالی به تعبیر دیگه ظهور در تعلق اراده جدی داره. این مطلب کاملا روشن است که مقتضای تطابق بین مراد جدی و استعمال است. پس زمانی که بدانیم بطلان این ظهور را در بعضی از اجزاء کلام، فلا یصفق ذلک، اجازه نمیدهد چی؟ اجازه نمیدهد علم ما به بطلان این ظهور در بعض اجزاء، ذلک به علم به بطلان برمیگرد، اجازه نمیدهد رفع ید از ظهور اجزاء دیگری از مدلول کلام در جدیت. و این فل جدیه متعلق به ظهوره، این که رفع ید بکنیم از ظهور اجزاء دیگری از مدلول کلام در جدی بودن، فل جدیه متعلق به ظهور الاجزاء. و ها کذا یثبت ان العامه حجت فی الباقی، یعنی باقی که تحت مخصص منفصل داخل نیستند. خب نکته اصلی همونیست که از خارج من گفتم، دو تا ظهور داریم در دو تطابق، ظهور حال متکلم در تطابق مراد استعمالی با مدلول تصوری که همون وضعی میشه و ظهور حال متکلم در تطابق مراد جدی با مراد استعمالی. این دو تطابق از حیث تواتی و تشکیک فرق میکنن. تطابق اول متواتی است، شدت و ضعف نمیپذیره، تبعیض بر نمیتابد، چون به معنای استعمال حقیقی است که یا هست یا نیست. اما تطابق دوم شدت و ضعف میگیره، میتونه بسیار شدید باشه، تطابق بین مراد استعمالی با مراد جدی به این معنا که در تمام حیثیات و جهات باشه، میتونم در بعضی از جهات این تطابق باشه با مراتبی که داره. یه نکته اینجا بگم بعد وارد بحث بعدی بشیم. ببینید دوستان، یه وقت بحث رو محدود به عام استقراقی نکنید، گمان نکنید که فقط این بحث مربوط میشود به جایی که عام ما عام استقراقی باشه، به این معنا که تک تک افراد عام مشمول حکم باشند و حکم به تعداد این افراد به نحو جدی اراده شده باشه. نه، این بحثی که ایشون گفتن رو روی عام بدلی هم میشه تطبیق داد بدون فرق، روی عام بدلی هم میشود تطبیق داد. بگه اکرم احدن من العلماء، اکرم احدن من العلماء، اینجا عام بدلی، اینجا هم قابل تبعیض هست، اینجا هم مراد جدی متکلم قابل تبعیض، چون در هر دو حالت چه عام استقراقی باشد چه عام بدلی باشه، تک تک افراد متعلق اراده جدی مولان، تک تک افراد عام، یعنی هر کدوم یه پایه و اساس مستقلی برای خود دارن، هر کدوم مستقلن داخل در متعلق جدی مولا. فقط فرقشون اینه که در عام بدلی تک تک این افراد داخل در مراد جدی متکلمند علا سبیل البدل، همه این افراد هستند علا سبیل البدل، یعنی یکی میتونه جای بقیه رو پر کن. اما در عام استقراقی تک تک این افراد تحت مراد متکلم داخلند، متعلق اراده متکلم هستند علا سبیل الاستقراق. پس روشن شد قضیه فرقش چیه؟ تک تک افراد عام، چه عام استقراقی و چه عام بدلی، متعلق اراده جدی متکلمن، داخل در مراد جدی او هستن. حالا گاه همه افراد داخل در مراد جدی متکلمن علی سبیل الاستقراق و گاه داخلن علی سبیل البدلیه. اینش مهم نیست، اینش مهم نیست، مهم این است که اراده مولا تعلق یافته به اکرام یا تمام علما تک به تک، یا تعلق یافته است به اکرام یکی از علما لاعلی‌التک. نهایت اینه که اون غرض جدی مولا نسبت به اکرام عالم، در مثال عالم حالا فرض میکنه، اون غرض جدی مولا یا به تعداد افراد عام متعدد و متکثره که اگه عام استقراقی باشه اینجوری، یا نه اون غرض یکی بیشتر نیست اما با تک تک افراد عام قابل تحصیله، که در جایی که عام بدلی باشه قصه این ریخته است. اون غرض یکی بیشتر نیست که با اکرام هر کدام از افراد علما قابل تحصیله. خب این هم از این. ایشون دست آخری سری هم میزنند به مخصص متصل. آنچه ما گفتیم در باب مخصص منفصل بود. در باب مخصص متصل قصه چه جور هست؟ ایشون میگه اصلا جایی برای اشکال نیست، اصلا جایی برای اشکال نیست. چرا؟ چون مخصص متصل مثل همه قرائن متصل دخیل در شکلگیری ظهور تصدیقی کلام هستند، در ساخت ظاهر تصدیقی کلام مؤثرند. این نکته بسیار بسیار مهمی است در باب قرائن متصل. به همین جهت اصلا مخصص متصل ظهور رو تکذیب نمی کنه، بلکه در شکلگیری ظهور نقش داره. وقتی یک مخصص، یک قرینه میتونه تکذیب ظهور بکنه که بیرون از حوزه تأثیر گذاری نسبت به این ظهور باشه، نه اینکه خود یکی از عناصر دخیل در شکلگیری این ظهور محسوب بشه. به همین جهت هیچ مشکلی در قضیه نیست با این توضیح. نگاه کنید، ادات عموم معنای حقیقی و موضوع لهیش چیه؟ استیعاب تمام افراد مدخول، استیعاب تمام افراد مدخول. مدخول چیه؟ مدخول فقط اون لفظی نیست که ادات عموم سرش آمده باشه، مثلا اکرم کل عالمن، فقط لفظ عالم نیست، بلکه تمام اون قرائن ناظر به این مدخول هم داخل در این مدخوله. اکرم کل عالمن الا الفساق منهم. این الا الفساق منهم هم چون ناظر به عالم هست دخیل در مدخول میشه، سهیم در مدخول میشه. دیگه مدخول ما خصوص عالم نیست، بلکه مدخول ما میشه عالم غیر فاسق از طریقه تعدد دال و مدلول به این مدخول رسیدیم. یادتون هست در بحث گذشته طریقه تعدد دال و مدلول، یه عالم داشتیم، یه الا داشتیم، یه الفساق منهم. این دالهای متعدد باعث شده که یک همچین معنای مرکبی به دست ما بیاد، عالم غیر فاسق. اکرم کل عالمن، عالمنش میشه عالم، الاش میشه غیر، اون فساقش هم که اینجا میشه فاسق. اکرام کن هر عالم غیر فاسقی رو، طریقه تعدد دال و مدلول. وقت اینجاست که میبینید ادات کل در معنای حقیقی خود به کار رفته در استیاب مدخول، الا اینکه مدخول به طریقه تعدد دال و مدلول از اون گستردگی موضوع لهی خودش خارج شده و دائرش زیقتر شده. دیگه حالا هر عالمی معنای مدخول عداد نیست، بلکه خصوص عالم غیر فاسق معنای مدخول عداد. مثلا وقتی مولا میگه اکرم کل من فی البیت الا العشرت، اکرام کن هر کسی رو که در خانه است مگر 10 نفر. اینجا عدات عموم استعمال شدن در استیاب افراد مدخول خود، منتها مخصص متصل دائره مدخول عدات رو محدود میکنه، دائره مدخول عدات رو محدود میکنه. دیگه مدخول عدات اون 100 نفر حاضر در بیت نیستند، بلکه 90 نفر حاضر در بیتند، چون 10 نفر حسب فرض استثناء شدند و عدات عموم دلالت می کند بر استیعاب اون 90 نفر بدون اینکه هیچ مجازی در قضیه شکل بگیره. پس از اساس مدخول زیق شده، وقت اینجاست که عدات عموم به همون اقتضاء وضعی خودش دلالت بر استیعاب تمام افراد معنای مدخول می کند، تمام افراد معنای مدخول خود می کند. یه مثلی دارن عرب ها که اصولیون گهگاهش استفاده می کنند که میگن زیق فمر رکیه، زیق فمرکیه، این دهانه چاه رو زیق بگیر، باریک بگیر. خب معناش این نیستش که اول گشاد بکن بعد ریزش کن، معناش این نیست، بلکه معناش این است که از اساس دهانه چاه رو زیق بکن، از اساس، از ابتدا دهانه چاه رو زیق و تنگ بکن. مقصود اینه. مخصص متصل هم تخصیصی که میزند از همین سنخه، تخصیص او از قبیل تزییق فم رکیه است، دهانه چاه، از این نحو است. یعنی در حقیقت نمیاد کاری بکند که عدات عموم شامل همه افراد مدخول بشن در وهله اول، بعد بیاد دست بعضی از این افراد رو بگیرد و از تحت این مدخول بیرون بکشه. نه، مخصص متصل باعث می شود که مدخول عداد از همون اول زیق محسوب بشند، معناشون تزییق بشه، محدود بشه دائره مصداقش. یعنی الان دیگه وقتی مثلا مولا میگه اکرم کل عالم الا الفساق منه، وقتی اینجور میگه، اینجا معناش این نیستش که مثلا کل عالم شامل همه علما شده باشه بعد الا الفساق بیاد علمای فاسق رو بکشه بیرون، نه، بلکه معناش اینه که از همون ابتدا مدخول کل دیگه هر عالمی نیست، بلکه خصوص عالم غیر فاسق، و کل در معنای استیاب مدخولش به کار رفته، کل در معنای استیاب مدخولش که عبارت باشد از علمای غیر فاسق. پس اصلا بحث مجازی در کار نیست تا بخواد فرض تعدد مجازات بشه، اصلا بحث مجازی دیگه در قضیه وجود نداره. و من الجدیر به ذکر الاشارت و الا ان الاستشکال فی حجیت العام فی تمام الباقی بعد تخصیص، اشکال در حجیت عام در تمام افراد باقی مانده بعد از تخصیص به نحو متقدم متعلق به استشکال، استشکال به نحو متقدم. انما اصیر برانگیخته شده است این استشکال در مخصصات منفصل نه متصل، نظر به این که انهو شن چنین است در حالات مخصص متصل کما فی اکرم کل من فی البیت الا العشره، به این شکل در این حالات تکون الادات مستعملتن فی استیاب افراد مدخولها حقیقتن، این حقیقتن قید استعماله، یعنی به شکل حقیقی استعمال شده در موضوع لهش که استیعاب افراد مدخول عدات، مدخول اونی که عدات مثل کل برش داخل میشه. غیر ان المخصص المتصل، الا اینکه مخصص متصل یساهم، مساهمت میکنه، همکاری میکنه در تعیین این مدخول و تهدید و تضییقش، یعنی باعث میشه که مدخول عدات زیق بشوند، محدود بشوند. فلا تجوزه، پس دیگه اصلا تجوزی در عدات عموم شکل نمیگیرد. لیقال، تا گفته شود ای فرق بین مجازن و مجاز، اشاره به اون استشکالی که وجود دارد، تا گفته شود ای فرق بین مجازن و مجاز. در واقع عدات استعمال شدن در معنای حقیقی همونطور که مدخول عدات استعمال شدن در معنای حقیقی، الا اینکه به نحو طریقه تعدد دال و مدلول، حواستون باشه، الا اینکه به طریقه تعدد دال و مدلول دائره مدخول عدات زیق شده. و علی ای حال، فبه نسبت الی سیقت الاساسیت للمسئلت المطروحه و هی حجیت و ظهور تزمونی، نسبت به اون شکل اساسی که ما برای مسئله مطروح ذکر کردیم. ببینید، ما اول بحث اشاره کردیم که شهید صدر رحمت الله علیه بحث رو با یک نگاه کلان ورود میکنن، بعد محدود میکنن بحث رو به یک موضوع خاص. اول از همه ایشون سخن از تبعیت دلالت تزمنی از دلالت مطابقی، یا به تعبیر ظهور ضمنی از ظهور استقلالی مطرح میکنن، منتها بعد بحث رو میبرن روی یک مورد خاص که مربوط میشه به تخصیص به منفصل، ولی این که فضای بحث لزوماً محدود به این نیست، ایشون محدودش کرد، بس فراتر از این بود. سخن از حجیت عام مخصص به منفصل در باقی نبود، اما ایشون این بحث رو که زیر مجموعه اون عنوان کلی بود مطرح کرد و تمام تمرکز بحث رو اون نهاد. حالا میخواد ایشون یه برگشتی بکنه به همون شکل اصلی و اولی بحث، که عبارت باشد از نزاع در تبعیت ظهور ضمنی از ظهور استقلالی، یا به تعبیری ظهور تزمنی از ظهور مطابقی. ایشون میگه نسبت به اون شکل اصلی و اساسی بحث، نه این شکل مثالی بحث که شاخه و فرعی قضیه محسوب میشد، میشه اینجور مطلب رو گفت که ظواهر تزمنی اگر همشون بر یک نکته استوار باشند و ما بدانیم بطلان اون نکته را، همه این ظواهر کمپلت از حجیت ساقط میشه. و اگر این ظواهر ضمنی مستقل باشند در پایه و اساسی که دارند، هر کدام مبتنی بر نکته ای خاص خود باشند، اینجاست که با سقوط بعضی از این ظواهر از حجیت، بعض دیگر ساقط نمی شود. سؤال بحث به شکل کلی، اگر بخوایم از اون قالب مثالی قضیه که ایشون با مثال وارد شد در بحث ما، که فرمودن مثال و ذالک عدات العموم فی قولنا اکرم کل من فی البیت، اگه خواهی از قالب مثالی خارجش بکنیم به همون شکل اصلی بپردازیم، جمع‌بندی بحث اینه که آقا ظهورات ضمنی در حجیت به هم مترابطند، به هم متصلند، قابل انفکاک نیستند، یا نه به هم مترابط نیستند، یعنی امکان تبعیض در ظهورات ضمنی از حیث حجیت هست. ایشون میگه بعد ببینیم که این ظهورات ضمنی آیا همگی بر یک پای استوارند یا هر کدام بر پایه مستقل تکیه دارند. اگر همه این ظهورات ضمنی بر یک پای استوار باشند و اون پایه تکذیب بشه، همه اینها از حجیت میفتند، همونطور که اگر اون پایه تایید بشه، همه اینها بر حجیت باقی خواهند ماند. اما اگر هر کدام پایه مستقلی برای خود داشته باشند، سقوط برخی از حجیت مستلزم سقوط بعض دیگر نمی شود. وعلى أي حال، فبالنسبة إلى الصيغة الأساسية للمسألة المطروحة، نسبت به اون شکل اساسی برای مسئله‌ای که ما در این فصل در این بخش طرحش کردیم، شکل اساسی چی بود؟ تبعیت ظهور تزمنی از ظهور مطابقی یا به تعبیر استقلالی در حجیت بود. بعدشون جور میگفت، بغلش بنویسید و هی حجیت و ظهور تزمنی. در واقع اون صیغه اساسی حجیت ظهور تزمنی نیست، بلکه عبارت است از تبعیت ظهور تزمنی از ظهور استقلالی در حجیت. فعلا ای حال، فبالنسبت الى صيغه الاساسيه که عبارت باشه از این، اتضح روشن میشه که ان ظواهر التزمنيه اذا كانت جميعا به نکته واحده، همشون مبتنی بر یک نکته باشن، و علما به بطلان تلک نکته، بدانیم که این نکته باطله، سقطت این ظواهر از حجیت، همشون از حجیت ساقط میشن. و اذا کانت این ظواهر استقلالیتن فی نکاتها، در فارسی میگیم نکات، اما غلطه، به عربی باید به کسر نون تلفظ کنید، نکات، نقاط، جمع نکته، جمع نقطه. اذا کانت استقلالیتن فی نکاتها، اگر اینها این ظواهر مستقل در نکته هاشون باشند، یعنی هر کدوم پایه و اساس مستقلی داشته باشند، که ما گفتیم مثلا هر کدوم از اراده جدی مستقلی برخوردار باشند، لم یسقط ما بعضها عن الحجیت به سبب سقوط البعض الاخر، ساقط نمی شود بعضی از این ظواهر از حجیت، ظواهر تزمنی، به سبب سقوط بعض دیگر از حجیت. اینکه بعضی از حجیت ساقط شوند سبب سقوط بعض دیگر نمی شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.